وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا میگوید توافق ژنو مانع گسترش طرح دفاع ضد موشکی در اروپا نخواهد شد. مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز پنج شنبه از سر گرفته می شود. و ترکیه، ایران و چین بیشترین روزنامه‌نگار را در سال 2013 میلادی زندانی کردند. وزیر دفاع آمریکا میگوید توافقنامه ژنو میان جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی مانع گسترش سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، چاک هیگل در گفتگو با همتای روسش سرگی شویگو که این موضوع را مطرح کرده و با اشاره به طرح‌های ناتو در اروپا گفته که این طرح‌ها تهدیدی برای روسیه نخواهد بود. آقای هیگل تأکید کرد که علی‌رغم توافقنامه اتمی ژنو، آمریکا و متحدان اروپاییان همچنان طرح ضد موشک‌های بالستیک در اروپا را ادامه خواهند داد، اگرچه به گفته او درباره آینده این طرح با روسیه مشورت خواهد شد. پیشتر سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه پس از امضای توافقنامه هسته‌ای ژنو گفته بود که دیگر ادامه طرح ضد موشکی ناتو در اروپا ضرورتی ندارد. مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از عصر روز پنج شنبه در ژنو از سر گرفته می شود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ریاست هیئت ایرانی در این مذاکرات را بر عهده خواهد داشت. به گفته آقای عراقچی مذاکرات قرار است در روزهای پنج شنبه و جمعه انجام شود، اما ممکن است برای دو روز دیگر هم تمدید شود. مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 برای اجرای مفاد توافقنامه ژنو پنجشنبه هفته گذشته در وین با بازگشت هیئت ایرانی متوقف شد. مقام‌های ایرانی دلیل توقف مذاکرات را واکنش به اضافه شدن نام چندین شرکت و فرد حقیقی به لیست تحریم‌های آمریکا اعلام کردند. با این همه سخنگوی کاترین اشتون دلیل توقف گفتگوها را رایزنی طرفین با مقام‌های ارشد کشورهای طرف مذاکره عنوان کرده بود. از دیگر سو محمد جواد ظریف با رد انتقادها از توافق ژنو میگوید ساختمان برنامه هسته‌ای ایران حفظ شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که روز چهارشنبه در دانشگاه تهران صحبت می‌کرد، با بیان اینکه غنی‌سازی 20% با فاصله کمتر از 24 ساعت قابل بازگشت است، گفت بسیاری از مطالبی که درباره متن توافق در داخل کشور گفته شده حرف صحیحی نبوده است. آقای ظریف همچنین با پرهیز از پاسخ به سوالی درباره در جریان بودن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از مفاد توافقنامه ژنو تنها گفت هر لحظه که رهبر تصمیم بگیرد مذاکرات متوقف می شود. او همچنین گفت نگرانی آمریکا نه از سلاح ایران بلکه از مردم ایران است. محمد جواد ظریف همچنین روز سه‌شنبه افزودن نام چند فرد و شرکت به فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد میان دو طرف دانست. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت اضافه شدن اسامی و شرکت‌ها نقض تفاهم نیست، گرچه اصل تحریم اشتباه است، اما این اقدام‌ها اعتمادی را که نیازمند آن هستیم برای ورود به مرحله بعدی خدشه‌دار می‌کند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید در سال جاری 211 روزنامه‌نگار در سراسر دنیا به زندان رفتند که بیشترین آنها مربوط به کشور ترکیه میشود. پس از ترکیه، ایران و چین بیشترین تعداد روزنامه‌نگار را در سال جاری زندانی کردند. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است در سال 2013 میلادی 71 روزنامه‌نگار هنگام انجام وظیفه جان باختند که در مقایسه با 88 روزنامه‌نگار کشته شده در سال 2012 کاهشی 20% را نشان می‌دهد. این گزارش تعداد وبنگاران و شهروند خبرنگاران کشته شده در سال 2013 را 39 تن برآورد کرده که در مقایسه با سال قبل 17% کاهش یافته است. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز 826 روزنامه‌نگار و 127 وبنگار و شهروند خبرنگار در جهان در سال 2013 بازداشت و زندانی شدند که در مقایسه با سال قبل به ترتیب 6% و 12% کاهش نشان می دهند. با این همه در این گزارش تصریح شده که کاهش نسبی تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده در سال 2013 نشانگر بهبود آزادی اطلاع رسانی نیست، بلکه این کاهش با صعود نجومی تعداد روزنامه‌نگاران ربوده شده و افزایش تهدید و تعرض به روزنامه‌نگاران جایگزین شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود از سوریه، هند، فیلیپین، سومالی و پاکستان به عنوان 5 کشور مرگبار برای روزنامه‌نگاران و از چین، اریتره، ترکیه، ایران و سوریه به عنوان 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران نام برده است. در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز در خصوص ایران آمده است
20 روزنامه‌نگار و 51 وبنگار زندانی. در تاریخ 25 خرداد حسن روحانی نامزد محافظه‌کار میانه‌رو با وعده تغییرات جدی در کشور با بیش از 51% آرا در دور نخست انتخابات به ریاست جمهوری برگزیده شد. با وجود وعده گشایش و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله چند روزنامه‌نگار، اما اکثریت روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی که پس از انتخابات پرمناقشه 22 خرداد سال 88 و در پی اعتراضات مردمی بازداشت شده بودند همچنان در زندان به سر می‌برند. از آغاز سال میلادی 2013 76 فعال رسانه‌ای در ایران بازداشت شدند که 42 مورد پس از انتخابات خرداد امسال شمارش شدند. در این مدت 17 فعال رسانه‌ای به حبس‌های از 1 تا 9 سال محکوم شدند. 12 رسانه توقیف یا مجبور به توقف انتشار خود شدند. رفتار غیر انسانی با زندانیان عقیدتی در زندان‌ها همچنان ادامه دارد. بسیاری از این زندانیان در حالی که به شدت بیمار و در وضعیت خطرناکی به سر می‌برند، همچنان از حق درمان محروم هستند.
همزمان کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود سال 2013 را بدترین سال برای روزنامه‌نگاران زندانی در جهان پس از سال 2012 خوانده است. این تشکل مدافع روزنامه‌نگاران در سرشماری سالانه خود 211 روزنامه‌نگار زندانی در جهان را شناسایی و یادآوری کرده که در سال 2012 این تعداد 232 روزنامه‌نگار بوده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران بیش از نیمی از تمام روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر جهان را در ترکیه، ایران و چین گزارش کرده و نوشته است
دولت‌های بی‌مدارا در آنکارا، تهران و پکن عمدتاً از اتهامات ضد دولتی استفاده کردند تا جمعاً 107 خبرنگار منتقد، وبلاگ نویس و سردبیر را وادار به سکوت کنند.
در گزارش سالانه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در خصوص ایران آمده است
تعداد روزنامه‌نگاران زندانی از 45 نفر به 35 نفر کاهش پیدا کرد، چون برخی روزنامه‌نگاران زندانی دوران محکومیت خود را به پایان رسوندند و همچنین دولت سیاست خود را مبنی بر آزاد کردن برخی از زندانیان به عنوان مرخصی ادامه داد. زندانیانی که نمی‌دانند آیا قرار است دوباره به زندان احضار بشوند تا حکمشان را به اتمام برسانند یا خیر. مقامات ایرانی همچنین به دستگیری‌های جدید و محکوم کردن روزنامه‌نگاران به احکام طولانی مدت زندان ادامه دادند. روزنامه‌نگارانی که عضو گروه‌های اقلیت و همچنین اصلاح طلب بودند.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران تصریح کرده است که گزارشش شامل روزنامه‌نگارانی نیست که در طول سال زندانی و آزاد شده و یا ناپدید یا ربوده شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. تاجر ایرانی که اوایل امسال به اتهام تلاش برای قاچاق اسلحه در جمهوری چک بازداشت شده بود پس از آزادی به ایران بازگشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز این فرد که بهروز دولتزاده نام داشته شهریور ماه امسال پس از شکایت وکیلش به دادگاه عالی جمهوری چک با نقض حکم زندان 3.5 سالش آزاد شده است. این خبرگزاری گفته به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد آقای دولت حجت‌زاده در هیئت مدیره 3 شرکت متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود عضویت داشته است. بیشتر در زمان بازداشت او عنوان شده بود که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا سفر او از آمریکا به پراگ را به پلیس جمهوری چک اطلاع داده بودند. با این همه مقام‌های قضایی جمهوری چک به خبرگزاری رویترز گفتند در مدت بازداشت آقای دولت‌زاده آمریکا درخواستی برای استرداد او ارائه نداده بود. پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به بحرین پس از وقفه 2 ساله روز چهارشنبه از سر گرفته شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده با انجام پرواز از شهر مشهد پروازهای ایران ایر به بحرین بار دیگر از سر گرفته شده و قرار است هر هفته 2 پرواز به صورت رفت و برگشت انجام شود. از 2 سال پیش و با آغاز اعتراض‌ها در کشور بحرین پروازهای هواپیمایی میان ایران و بحرین قطع شده بود. تاریخ دقیق از سرگیری پروازهای هواپیمایی بحرین مشخص نشده است. به دنبال حمله به یک کاروان زائران ایرانی در عراق 1 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند. ناصر خضرنژاد معاون سازمان حج و زیارت ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس زمان وقوع این حادثه را 3 شنبه شب اعلام کرده و گفته این کاروان از استان یزد به عراق رفته بود که در شهر بلد نزدیک به سامرا مورد حمله قرار گرفتند. او درباره شکل حمله به این کاروان توضیحی نداده اما گفته این حمله تروریستی بوده است. روز چهارشنبه مسئولین ارشد حزب عدالت و توسعه ترکیه و تعدادی از وزرای دولت رجب طیب اردوغان برای بررسی پرونده فساد مالی و دستگیری‌های روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دادند. روز گذشته به دستور دادستانی استانبول 10 نفر از جمله فرزندان 3 تن از وزرای دولت آقای اردوغان دستگیر شدند. جمشید زند.
به دنبال دستگیری 10 نفر از فعالان اقتصادی و کارمندان دولت ترکیه در شهرهای استانبول و آنکارا، رجب طیب اردوغان و مقامات ارشد حزب عدالت و توسعه جلسه اضطراری برای کنترل اوضاع تشکیل دادند. در عملیات روز سه‌شنبه که به طور همزمان در استانبول و آنکارا انجام شد، 84 نفر در دفاتر کار و یا منازل خود دستگیر شدند. فرزندان معمر گولر وزیر کشور، ظفر چالایان وزیر اقتصاد و اردوغان بایراکتار وزیر شهرسازی ترکیه در بین بازداشت شدگان استانبول هستند. مدیر هالک بانکاسی که یکی از بانک‌های دولتی ترکیه است و همسرش علی ابراهیم آولو یکی از ثروتمندترین سرمایه‌داران ترکیه، رضا زراب تاجر ایرانیان است و همسر خواننده پاپ ترکیه ابرو گوندش و 10 نفر دیگر از کارمندان دولتی، مشاوران وزرا و فعالان اقتصادی نیز از جمله دستگیر شدگان هستند. به نوشته روزنامه‌های ترکیه، تحقیقات درباره فساد مالی، پولشویی و رشوه‌دهی به مقامات ارشد دولتی 5 سال پیش آغاز شد و روز سه‌شنبه به دستور دادستانی استانبول تعداد زیادی از متهمین بازداشت شدند. هنوز حجم پولی که توسط متهمین جابجا شده و یا میزان رشوه‌های داده شده اعلام نشده است، اما شبکه خبری فاکس ترکیه حجم پولی را که طی سالهای اخیر از راه‌های غیرقانونی کسب و یا جابجا شده 100 میلیارد یورو اعلام کرده است. تنها در سال 2011 میلادی 180 میلیون دلار پول نقد که به نوشته روزنامه حریت در یکی از فرودگاه‌های روسیه کشف و ضبط شد، جزئی از عملیات پولشویی این پرونده بود. در عملیات روز سه‌شنبه در خانه مدیر هالک بانکاسی هم حدود 4.5 میلیون دلار پول نقد کشف و ضبط شد. صبح روز چهارشنبه روزنامه‌های حریت و ملیت چاپ استانبول خبر برکناری 5 نفر از مدیران پلیس استانبول را که در این عملیات نقش داشتند اعلام کردند، ولی وزیر دادگستری تاکنون این خبر را تایید نکرده است. روزنامه‌های ترکیه از عدم آگاهی مقامات ارشد دولت از انجام عملیات روز سه‌شنبه خبر داده و نوشته‌اند که مدیران اداره پلیس استانبول به دستور دادستان آن شهر عملیات را آغاز کرده و حتی تیمی از افراد پلیس برای دستگیری افراد مظنون از استانبول به آنکارا رفتند. برخی گزارش‌ها هم حاکی از آن است که به جای زکریا اوز، دادستان کل استانبول که تا روز گذشته مسئول رسیدگی به این پرونده بود، شخص دیگری منصوب شده است. شماری از تحلیلگران ترکیه عملیات روز سه‌شنبه را که بدون اطلاع مقامات ارشد پلیس و وزرای کابینه رجب طیب اردوغان انجام شد، نوعی جنگ داخلی بین حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان و طرفداران فتح‌الله گولن، رهبر معنوی بخش بزرگی از مسلمانان ترکیه می‌دانند. طرفداران آقای گولن که از سال 1999 در آمریکا زندگی می‌کند، شبکه وسیعی از مدارس و نهادهای آموزشی را در ترکیه و 140 کشور دیگر راه‌اندازی کرده‌اند. گفته می شود تعداد زیادی از مدیران ارشد نهادهای دولتی از جمله پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه از هواداران آقای گولن هستند. رهبران احزاب مخالف نیز در واکنش به حوادث روز گذشته خواستار استعفای اعضای دولت آقای اردوغان شدند.
گزارش جمشید زند ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. از شما دعوت میکنم که با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی ما رو همراهی کنید تا بخش بعدی خبری. ارتباط با